أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مطلب دوم از بحث طلب اراده از جهت رابعه بیان شد که مختار مرحوم آخوند در این مطلب ثانی این بود که طلب به اراده اینها متحد هستند در همه مراحل، چه در مفهوم، چه در وجود انشایی و چه در وجود خارجی. در مقابل مرحوم نائینی و همینطور مرحوم های خویی فرموده بودند که اینطور نیست که طلب با اراده اتحاد داشته باشه، بلکه طلب، عنوان طلب و لفظ طلب اطلاق می شود بر تصدی لتحصیل غرض. منطبقاً علیه عنوان طلب فعلی است که بعد از تحقق اراده ممکنه تحقق پیدا بکنه، علایل عنوان فعل، نه عنوان برای صفت نفسانی. بله، عنوان برای فعل، نه عنوان صفت نفسانی. اونی که به عنوان صفت نفسانی موطنش نفس هست، از کیفیات نفسانی هست، اون فقط اراده هست. اما طلب عنوان برای فعل خارجی هست که بله تحقق پیدا میکنه، لتحصیل مطلوب. و در بله اون در انشائیات به کار بردن ماده امر یا صیغه امر، اینها مصداق برای طلب هستند، اما نه اینکه منشأ در اینها طلب باشه. نه، منشأ در اینها شیء هست، ولی مصداقاً اینها مصداق طلبند و مصداق طلب حقیقی هم هستند، نه اینکه مصداق طلب انشائی باشند. فرمایشات مرحوم نائینی و مرحوم های خویی این بود. اون چی که در کلام مرحوم های تبریزی اومده این بود که این فرمایش مرحوم نائینی و مرحوم های خویی را در این که عنوان طلب بر فعل اطلاق می شود نه بر کیفیات نفسانیه، این را قبول کردن. فرموده این تمام طلب منطبق بر صفت نفسانی نمیشه، ولی ملافات نداره که این فعلی که مصداق طلب هست در انشائیات منشأ و معتبر در اون هم عنوان طلب باشد. روی حساب در صیغه امر که به وسیله در ماده امر که به وسیله او طلب میشود، مصداق طلب هست، مولا با گفتن آمرت که بکزا در حقیقت تصدی میکنه لتحصیل غرض خودش. غرضش تحقق فعل از عبد. مولا تصدی میکنه با این آمرتو که بکزا، تصدی میکنه مصداقا طلبه، ولی هیچ منافاتی نداره، بلکه موافق با ارتکازم اینه که منشأ در اینجا خود عنوان طلبه. آمرتو که یعنی اطلبو من، که انشا میکنه، اعتبار میکنه این طلب را. یا در صیغه عام که مفاد هیئت هست، نسبت طلبی انشا میشه. اون به خاطر اینکه معنای هیئت در او عکس شده، معنای هیئت معنای نسبت، اون طلب هست ولی در حد نسبت، نه طلب به مفهوم اسمیه. خب فرمایشات این اعلام این بود. حالا در اینکه در این قسمت آیا اونچه که مرحوم آخوند مشق کرده است تمام هست، یا اونچه را که در کلمات اعلام دیگر اومده، همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شده، لا اشکال در این که به فعل خارجی که غیر از صفت نفسانی هست به تصدی لتحصیل الغرض و المقصود که اون فعل هست به این طلب اطلاق می شود، یعنی در جایی که منطبق علیه فعلی هست که در مرحله بعد از اراده بعد از صفت نفسانی محقق میشه به این فعل عنوان طلب اطلاق میشه و این فعل معلومه که غیر از اون اراده‌ای هست که موطنش نفس اشخاص هست، نفس افراد هست، به عنوان صفت نفسانی در نفس جا داره. خب با توجه به این مطلب معلوم میشه که اون چرا که در کلام مرحوم آخوند اومده که فرموده است لفظ طلب با لفظ اراده اتحاد مفهومی دارد، کل ما صدق علیه احدهما صدق علیه الاخر، این فرمایش مرحوم آخوند تمام نشد دیگه، تمام نمیشه. چرا؟ چون در همین جایی که فعل خارجی هست که تصدی لتحصیل غرض و المقصود هست عنوان طلب صادقه ولی عنوان اراده بر این صادق نیست. همین کشف میکنه که از جهت انهای نسبت بین طلب و اراده تساوی در کار نیست، تساوی بین العنوانین وجود نداره، چون مرحوم آخوند فرمایش ایشون این بود که نه دیگه اینا متساویه مفهومن، مصداقن، مصداق خارجی، مصداق انشایی، وجود انشایی. به این مقدار معلوم میشه که این فرمایش مرحوم آخوند در این قسمت تمام نیست که ادعای اتحاد عنوانین در تمام مراحل فرمودن، این ادعا تمام نیست. منتها بحثی که اینجا مطرح هست در دنبال اون بحث قبلی اینه که آیا عنوان طلب علاوه بر این که بر اون فعل خارجی که تصدی نحو المطلوب هست منطبق میشه، علاوه بر آن به این صفت نفس، صفتی که در نفس هست از کیفیات نفسانی هست، این حالت نفسانی که در اشخاص وجود دارد و غیر از فعل خارجی هست، قبل از انجام دادن فعل خارجی این صفت نفسانی محقق هست، آیا به این هم علاوه بر اون فعل خارجی به این هم عنوان طلب اطلاق می شود یا اطلاق نمی شه؟ اونجا که از فرمایشات مرحوم آخوند استفاده می شه در این قسمت اینه که بله، این بر همین کیفیت نفسانی، بر همین صفت نفسانی که شوق مؤکد هست و اسم دیگه و اسم اراده، لفظ اراده بر اون منطبق می شود، عنوان طلب هم بر این منطبق میشه. از فرمایشات مرحوم آخوند اینه، بلکه اصلا در نظر مرحوم آخوند مسلمش اینه، اون دیگری رو نگفته. اصلا مرحوم آخوند از همون اول فرموده که بر همین صفت نفسانی طلب اطلاق میشه. در نظر مرحوم آخوند این صفت نفسانی که اسم دیگه او اراده هست، شوق مؤکد محرک للعضلات، به این طلب اطلاق میشه. ولی در فرمایش مرحوم نائینی و بله و مرحوم آقای خویی به همین دور مرحوم آقای تبریزی اشکال شده که نه، به این طلب گفته نمیشه، اینجا به این صفت نفسانی که قبل از اون فعل خارجی هست به این طلب اطلاق نمیشه. مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی فرمودن که به شوق صفت اراده که شوق مؤکد باشه نمیشه. مرحوم آقای خویی هم بله، مرحوم آقای تبریزی هم توضیح بیشتر دادن که حتی اگر اراده را، اراده چه شوق مؤکد باشه چه اختیار احد و طرفین باشه، علایل غیر از طلبه، اونی که بله عنوان طلب این امر نفسانی خلاصه منطبق نمیشه. خب این نقطه دوم از نزاع بین مرحوم آخوم از یک طرف و مرحوم نائینی و مرحوم خویی از طرف دیگر اینه که آیا بر این عنوان طلب اطلاق می شود یا اطلاق نمی شود. در این قسمت بیان شد که نزاع در این قسمت نزاع در تسمیه است، نزاع لفظیه در این قسمت که بر صفت نفسانی که اسم آخر اون اراده هست آیا طلب اطلاق می شود یا اطلاق نمی شه. نزاع در تسمیه هست، نزاع لفظیه یعنی نزاع در تسمیه هست. و الا مرحوم همونطور که مرحوم آخوند قائل به اطلاق لفظ طلب بر این صفت نفسانی قائل به اتحاد طلب و اراده هست، مرحوم نائینی و مرحوم نائینی هم که میگوید بر این صفت نفسانی طلب اطلاق نمیشه، اگر طلب را، اگر این را مسمای به طلب بداند، خب معلومه دیگه متغایر با اراده نمیداند. روی این حساب از جهت اینکه تغایر با اراده حقیقی دارد یا تغایر با اراده حقیقی ندارد اختلاف نیست. اختلاف سر اینه که آیا بر این صفت نفسانی آیا لفظ طلب اطلاق می شود یا اطلاق نمی شه. مرحوم آخون فرموده اطلاق می شود، مرحوم نائینی می فرمود اطلاق نمی شه. ولی اگه بگه اطلاق بشه دیگه تغایر با او ندارد. این محل در حقیقت این نزاع، نزاع در تسمیه است. در این نزاع در تسمیه آیا حق با مرحوم آخوند، یعنی به این صفت نفسانی هم عنوان طلب اطلاق می شود، یا اینکه فرمایش مرحوم نائینی و اعلام موافقه با مرحوم نائینی تمامه. خب در این قسمت ممکنه گفته بشه که حق با مرحوم نائینی هست که عنوان طلب بر صفت نفسانی اطلاق نمیشه. صفت نفسانی که شما معرفی کردید شوق مؤکد لتحریک عضلات باشه، تا وقتی که عنوان، تا وقتی که بله ابراز نشده در قالب فعل خارجی تعلق نگرفته است به مقصود و غرض، در اونجا عنوان طلب اطلاق، بله عنوان طلب اطلاق نمیشه. عنوان طلب به حسب اونی را که در کتب لغت اومده، حالا خیلی ها که معنا نکردن طلب را به وضوحش واگذار کردن، ولی بعضی ها که معنا کردن مثل تهذیب اللغه که معنا کرده است طلب را، طلب را گفتن که به معنای طلب محاولت و وجدان شی و اخذی، اینجور معنا کردن. یا بله در مقاییس اومده که طلب اصل واحد تا لامبا اصل واحد یدل علی ابتغاء شی، که جستجو کردن، بله پیگیری کردن شی، درخواست کردن شی. اون بحث به اونی که در لغت برای طلب اطلاق شده عنوان بله فعل هست. این که به صفت نفسانی عنوان طلب اطلاق بشه اینطور نیست. به حسب معنای لغوی و معنای عرفی مفهوم طلب با مفهوم با اراده که منطبق بر صفت نفسانی می شود و همدیگه سازگاری نداره، دو تا عنوان متقابل نسبت به همدیگه هستن. اینجور نیست که بر صفت نفسانی عنوان طلب اطلاق بشه. ولی اون چه که مسئله را آسان میکنه، یسهل الخط در مقام، اینه که اتحاد طلب و اراده به عنوان صفت نفسانی، اینکه طلب صفت نفسانی هست در مقابل اراده دوتا هست یا یکی هست، اتحاد طلب و اراده به عنوان صفت نفسانی ارتباطی به بحث جعل احکام یعنی به دایره تشریعیات ارتباط نداره، دخیل در این مطلب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اون چه در باب وجوب به حرمت به غیر اون از احکام مدخلیت داره، اینها وجوب و بقیه احکام ارتباطی به اراده مولا به عنوان صفت نفسانی نداره. تا ما بگیم که بله این طلب هم با اون صفت نفسانی که مثلا در تحقق تکلیف مدخلیت داره یکی هست، دوتا هست، اینا ارتباط به هم دیگه، یعنی جعل احکام دایره تشریعیات و جعل احکام من الوجوب و حلم و غیر این از احکام خمسه ارتباطی به اراده مولا به عنوان صفت نفسانی نداره، بلکه حقیقت حکم همونطور که در کلمات عده‌ای از محققین مثل مرحوم تبریزی هم اومده تصریح به این شده، روی این هم زیاد تأکید شده، حقیقت حکم چیزی جز اعتبار امری به غرض جعل دائی یا جعل زاجر نیست و این ارتباطی به اراده نداره. فعل عبد به ما هو فعل عبد مقدور مولا به ما هو مولا به ما هو مقنن نیست. بله فعل عبد به ما هو فعل عبد مقدور مولای حقیقی به عنوان خالق هست، ولی این ارتباطی به جعل احکام نداره، چون کیفیت جعل احکام در تشریعیات در احکام مولای حقیقی به همون کیفیتی هست که در موالی عرفیه ثابته. در موالی عرفیه در مقام جعل حکم اراده مولا و اون کسی که فرمان میده اراده او دخالت در جعل حکم نداره، مقومیت نداره. با توجه به این که در جعل احکام عقلایی اراده نقش نداره، در دایره احکام شرعی هم کیفیت جعل به همون نحوه، این دور نیست که یک رویه دیگه در غیر از رویه عرفیه و عقلایی در جعل احکام داشته باشه. حقیقت حکم به نحوه عام بلا فرق بین حکم مولای عرفی و حکم شرعی، حقیقت حکم عبارت از اینه که اعتباری را معتبر انجام میده به غرض این که این اعتبار به عبد برسه و برای عبد دایی بشود برای انجام دادن کار در قسمت واجبات، یا این اعتباری که مولا انجام میده به عبد برسه زاجر بشود برای او در دایره تحریمیات و ممنوعات. اونی که حقیقت حکم را درست میکنه اینه، اما اینکه مولا اراده بکنه فعل عبد را به اراده حقیقی، اصلا اینها در حقیقت حکم نقشی نداره. بله حقیقت حکم منحصر در همین اعتبار شی به غرض جعل دائی یا به غرض جعل زاجره. بله از اونجایی که حکمت مولا اختزا میکنه که کار مولا بر او فایده مترتب بشه، اثر مترتب بشه تا از لغویت بیرون بیاید، اعتبار بس یا اعتبار زج در هر مورد احتیاج به این داره که اون فعل مورد طلب یا وجود او بله طلب شده است یا ترک او طلب شده است بر او یه فایده مترتب بشه. ترتب فایده هم به اینه که یه مصلحتی در اون وجود داشته باشه که مولا عبدش را بعث به طرف او بکنه، دایی برای عبد ایجاد بکنه لتحقق اون فعل، یه مصلحتی باید بر او وجود داشته باشه تا جعل دایی انجام بشه، یا یک مفسده‌ای در منهیات باید وجود داشته باشه که جعل زاجر معنا پیدا بکنه، از لغویت خارج بشه. این ترتب المصلحه، ترتب المفسده، اینا شرط تحقق اعتبار، تحقق جعل، اونم به مقتضای حکمتی است که در مولا وجود داره. مقتضای حکمت و عدم صدور لغو اینه که این اعتبار و زاجر، اعتبار و دایی به خاطر این مساله باشه. البته خب این مساله و مفاسد معلومه که دیگه در مولای عرفی مصلحت و مفسده به خود مولا برمیگرده. مولا با توجه به مساله خودش ابر را فرمان میده به انجام عمل یا زجر میکنه، نهی میکنه، به خاطر اینکه اون کار برای خود مولا مفسده داره. ولی در مولای حقیقی و شارع مقدس که غنی مطلق، احتیاج به فعل افراد نداره، به وجود افراد، به فعل افراد نداره، اون مصلحت و مفسده‌ای که دخالت داره در تحقق اعتبار، مصلحت و مفسده راجع به خود عبیده، به لا شارع که منتفع نمیشه، نفع و ضرری از این فعل عباد به خداوند متعال که نمیرسه. و با توجه به این مطلب معلوم میشه که در این بحث اتحاد طلب و اراده، در همین دلیل دوم اشاعره که گفته شده برای تغایر طلب از اراده، یکی از مقدمات در این دلیل اینطور عقص شده که بله، تکلیف حقیقی متقوم به طلب، تکلیف جدی متقوم به طلب حقیقی هست که امر نفسانی هست. مرحوم آخوند و صاحب اصول هم فرمودن که این طلب، قبول کردن که طلب حقیقی متوقف بر طلب جدی متوقف بر طلب هست که همون صفت نفسانی باشه، همون اراده باشه. بدون طلب نفسانی، بدون اراده، بدون اراده نفسانیه اصلا تکلیف جدی محقق نمیشه. در فرمایشات مرحوم آخوند هم و بعضی از اعلام دیگه هم مورد قبول قرار گرفت. معلوم شده که این لیس فی محلی، جا نداشت که اینجور ملتزم بشن، این هم تمام نیست. به خاطر اینکه اراده، یعنی اون صفت نفسانی موجود در موارد امر و نهی، این هیچ دخالتی در تحقق نداره. ما باید مدلول خطابات را با قطع نظر از اراده حساب بکنیم. با قطع نظر از اراده که امر نفسانی هست، باید بله خطابات را ببینیم مدلول خطابات چیه، و الا ارتباط نداره مدلول خطابات به اراده که صفت نفسانیه. ما اگه مثلا در بحث ماده امر بحث میکنیم که مدلول خطاب چیه، دیگه در اینجا وجهی نداره که نگاه بکنیم به اینکه آیا این دلالت میکنه این خطاب بر اراده مولا که امر نفسانی هست در اینجا در مورد خطاب وجود داره یا وجود نداره. بله، در مدلول خطابات با توجه به همون بله توضیحی که در کلام مرحوم نائینی اومده و که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، مدلول خطابات تکلیف اینها با عنوان طلب ارتباط دارد، با عنوان اراده که ارتباط ندارد، با عنوان طلب ارتباط دارند. ارتباطشون در این حد جای انکار نیست که مدلول این خطابات، خود این به کار بردن این خطابات، این مخاطبه ها، این خود این خطابات مصداق برای طلب به معنای حقیقی هست. طلب به معنای حقیقی همون تصدی لتحصیل المقصود، یه تحصیل الغرض، خود این بکارگیری اینها یک نحوه تصدی به نحوه مطلوب دیگه. حتی در مولای حقیقی هم حساب بشود، بالاخره اونی که غرض در او وجود دارد، اون غرضی که موجب جعل حکم می شود، مثلا مصلحت ملزمه در عمل اون غرض، شاره که در اینجا به لفظ امر، به ماده امر یا به سیغه امر و اون طلب امر می کنه امر را بشه به فعلی، این به کار بردن این خطاب، این مصداق طلب هست، به معنای تصدی لتحصیل المقصود و الغرض هست. ولی حالا که تا این حدش را قبول کردیم، آیا در این قسمت که لفظ امر آمرتو که به کذا یا صیغه امر افعل کذا مصداق طلبه، فقط حالت مصداقیت طلب هست یا در حد انشاء مدلول انشائی خطابات و معتبر در این خطابات هم میتواند خود طلب و خود بس اینها میتواند به عنوان مصداق باشه؟ در این قسمت که در حقیقت اختلاف نظر بین مرحوم های تبریزی و مرحوم نائینی و دون مرحوم های خویی از طرف دیگر هست، در این قسمت هم به نظر میرسه که فرمایش مرحوم های تبریزی تمام باشه، که بله اینطور نیست که شأن ماده امر و صیغه امر در این موارد در حد مصداقیت لطلب حقیقی باشد، بلکه با مراجعه به ارتکاز و وجدان مدلول لفظ هم، در مدلول لفظ هم طلب عقل شده، منتها در ماده امر طلب به مفهوم اسمی عقل شده، در صیغه امر طلب به مفهوم حرفی، یعنی به معنای همون نسبی که معنای هیئت باشه عقل شده. نتیجه بحث این شد که در این مطلب ثانی که بحث اتحاد طلب و اراده باشه، اراده حقیقی نقشی در ثبوت احکام شرعی، احکام چه احکام عرفیه چه احکام شرعی نداره، ولی طلب ارتباط داره با بحث، بله ارتباط داره با بحث جعل احکام، ولی اون طلبی که مرتبط به بحث احکام هست، طلب به عنوان صفت نفسانی نیست، بلکه طلب به عنوان فعل خارجی هست که تصدی لتحصیل المطلوب باشه. این در این قسمت دخالت داره، ولی دخالت داشتنش در منحصر نیست در این که فقط مصداق طلب باشه، بلکه ممکنه گفته بشه و مطابق، یعنی ارتکاز و وجدان موافق با اینه که در حد مفهوم و معتبر و منشأ هم در این قسمت طلب عقل شده است در معنای امر. نسبت طلبه دیگه، نسبت نه انشاء می شود با اون، نسبت طلب، بله دیگه طلب خاص دیگه، بله. نه اون که بله بله نه اون که بله بله اون که اون که این که طلب نفسانی باشه از اشکال، یعنی اختلاف این اعلام با مرحوم آخوند در اون طلب نفسانی هست. در قسمت طلب نفسانی مرحوم آخوند فرموده بود که طلب در موارد امر یه طلب نفسانی وجود داره، این رو مسلم گرفته، اشکال به اینه که نه، طلب به عنوان صفت نفسانی اینجا وجود نداره. بله اون قسمت که مرحوم آخوند اون رو در که معنای امر طلب انشائی هست نه طلب به صفت نفسانی، ولی به مرحوم آخوند قبول کرده بود که بالانصراف کاشف از او هست، ولو مفاد او را این نگرفت، ولی فرموده به انصراف کاشف از اونه. این قسمت هم محل اشکال میشه دیگه، چون ارتباطی به این نداره که، ارتباط نداره طلب نفسانی، حقیر بودن طلب، جدی بودن تکلیف متقومه به این طلب نفسانی نیست تا به انصراف بخواهد از او کشف بکنه. روی نسا کجا؟ اون طلب در نظر معلوم آخون تکلیف جدی نیست دیگه. اون جوابش همون است که قبلا گفته شده، اصل در کلام مرحوم اصفهانی اومده که اعتبار به هر دایی که انجام بشود مصداق اون دایی هست. در جایی که اعتبار میکنه طلب را، انشاء میکنه طلب را، انشاء طلب به غرض جعل دایی باشه، به غرض اینکه مکلف به دنبال او حرکت بکنه، بعد از وصول به طرف او حرکت بکنه بره انجام بده، بله این مصداق طلب این حقیقتا طلب هست، این وجوب هست، تحریم هست، در قسمت زای تحریمه. ولی اگر بدایی امتحان باشه، این اصلا این مصداق امتحانه دیگه، مصداق حکم نیست، از حقیقت حکم، از حکم حقیقی خارج هست، مصداق امتحانه. اونجایی که بدایی استهزا باشه، بدایی سخریه باشه و بقیه دوایی، اون انشا شده مصداق همون هست، مصداق حکم حقیقی نیست. در حکم حقیقی اعتبار، اون اعتباری حکم حقیقی میشه که به غرض جعل دایی باشه یا به غرض در تحریمیات به غرض جعل زاجر باشه. کجا؟ بله همین تصدی نحو المطلوب از چه راهی انجام میشه؟ نه از چه راهی؟ نه درسته این تصدی نحو المطلوب میکنه، خب همین با انشاء این کار انجام میشه دیگه، با انشاء
یعنی با
آمر توکه
یا افعل
کذا، با انشاء یعنی با همین گفتن که از مصادیق اعتبار و انشاء باشه، نه صرف تکلم، با همین گفتن به غرض جعل دایی این طلب حقیقی، مصداق طلب حقیقی محقق میشه.
ببینید انشاء خودش وجود حقیقی فعل، ما سر منشأ صحبت، از طرف شما طلب رو تصدی معنا کردید؟
طلب خب این مصداق خارجی طلب، مصداق حقیقی طلب اینجا
استعمال آمد تو کرد،
میگم در جایی که خود مولا زحمت میکشید، راه میرفت، سعی میکرد لنحو المطلوب، اون مصداقیتش به همون محاوله ای بود که خودش خارجن انجام میده. ولی الان اینجا این محاوله مولا رسیدن به اون شیء مطلوب از چه راهی انجام شده؟ از راه انشای طلب انجام شده، از راه انشا انجام، این که از راه انشا انجام شده، این که از راه انشا انجام شده، این را در کلام خود مرحوم ناینی و مرحوم های خویم اینم قبول، مورد قبول قرار گرفته. فقط اختلاف مرحوم های تبریزی با مرحوم ناینی و مرحوم های خویم در اینه که با انشای چه چیزی تصدی نحو المطلوب شده. از عبارات مرحوم ناینی و مرحوم های خویی استفاده میشه که با اعتبار شی در عهده شخص، مثلا اعتبار فعل در عهده، با این اعتبار تصدی نحو المطلوب شده. آیه تبریزی فرموده که نه، بل ارتکاز ولیجان با اعتبار طلب در آمر تو که بکذا، با اعتبار طلب و با انشای طلب، با ایجاد طلب به وجود انشایی، با ایجاد طلب به وجود انشایی در عالم اعتبار، این تصدی نحو المطلوب حاصل شده.
اصلا شما طلب رو جوری معنا میکنید فقط یک وجود دارن هم وجود حقیقی، چون فعل خارجی، حالا وجود انشایی طلب یعنی چی؟ چون آمد تو که استعمال ماده ام یا صیغه ام که فعل حدیه خارجی باشه کار نداره. اما شما طلب انشایی چی میشه؟
طلب انشایی همونه
که تصدی باشد از این هم انشایی باشد.
همین که
اعتبار و فرض
همین که میگم من طلب کردم این طلبی را
استعمال که فعل حقیقی این که
انشایی این اعتبارشه نه این در عالم اعتبار این طلب از من محقق بشه. من خارجن اگر فعل خودم اگر خودم میخواستم دنبال عمل بروم این وجود خارجی برای طلب به اینه که خودم دنبال عمل برم، ولی وجود انشائی برای او وجود اعتباری اینه که در عالم اعتبار به اب بگویم که از تو طلب میکنه. این وجود اعتباری طلبه در عالم اعتبار.
اینم میشه وجود. بله وقتی در عالم اعتبار میگم آمر تو که یا افعل کذا اینم وجود حقیقی طلبه، چون وجود انشایی و اعتباری
اونی که موضوع اصل
استعمال و صیغه استعمال الماده این وجود حقیقی طلبه، چون این تصدی
نه.
تصدی همش میگه با دست برم یه چیزی پیدا بکنم
میگم ولی
دستور دادم
میدم، ولی اون تصدی اون وجود حقیقی موضوع اثر نمیتواند تأثیر بذاره در او. در اینجا درسته که به ملاحظه
با آمرتوکه یه کاری میکنم که موضوع اثر
در بعضی از موارد این بحث هست که در جای آیا در مواردی که در با معاملات این بحث مطرح شده در مواردی که شی وجود حقیقی دارد آیا اعتبار وجود برای او جا داره یا جا نداره. بعضی ها اشکال کردم که اعتبار وجود برای در موردی که شی مصداق حقیقی داره و وجود حقیقی داره این اعتبار لغو و وجود نداره. در بعضی از کلمات مرحوم اصفهانی اومده، در کلام مرحوم امام در بحث مکاسب در بحث خمس اومده اینکه ملکیت خداوند متعال اینه. جوابی که اونجا داده میشه به این اعلام اینه که بله در مواردی که شی مصداق حقیقی داره اگر اون وجود حقیقی برای ترتیب و تمام آثار کافی باشه اعتبار وجود لغوه، فایده نداره، چون اون شی به وجود حقیقی اثر خودش رو میذاره. ولی اگر اون وجود حقیقی اون معنا و مفهوم اون اثر مورد نظر را نتواند ترتیب بده در اون موارد اعتبار میکنن یه وجودی را برای اون مفهوم که اون وجود اعتباری موضوع اثره. این که در کلام این قسمت در کلام مرحوم آخوند اومده بود در بحث انشاء که وجود انشایی فرموده بودن که مفاهیم دو قسم هستند، بعضی از اینها وجودات حقیقی فقط دارن، بعضی در کنار وجودات حقیقی وجودات انشایی دارن. فرموده این وجود انشایی خودش موضوع اثر است که ما والحال فی العقود و الایقاعات. اینجا هم درسته که در اینجا در همین موردی که شما فرمودید که با آمرتو که خود مولا مصداق طلب را ایجاد کرده، فعل او مصداق طلبه، ولی این حیث که یک مصداق طلب از ناحیه مولا پیدا شده باشه این حیث باقت نظر از انشاء موضوع اثر نیست. اگر اونی که موضوع اثره اینه که فرما از نای مولا فرمان به عبداده بشه، موضوع اطاعت و اسیان امر و نهی مولا هست، وجودات انشائی این اموره. اگر در اینجا اعتبار طلب نشود، اعتبار شیعی نشود، حالا یا اعتبار خود طلب که آیه تبریزی میگه، یا اعتبار وجود شیع در عهده عبد که مرحوم ناینی، اگر این شیع اعتباری وجود پیدا نکنه، این امر اعتباری وجود پیدا نکنه، اون اثر متوقف بار نمیشه. روی حساب درسته که در اینجا با آمرتوکه این مصداق حقیقی طلب، ولی این مصداق حقیقی طلب از این حیث که خود مولا متصدی شده از این حیث این موضوع اثر نیست. اونی که موضوع اثر اینه که در اینجا به وسیله آمرتوکه به وسیله بله به وسیله افعل کذا یه وجود اعتباری محقق شده، وجود انشایی محقق شده، این وجود انشایی موضوع اثر میشه. خب اینم بله به این ترتیب اون بله بحث در مقام ثانی نمکه اتحاد طلب و اراده باشه تمام میشه، وارد بحث در مقام ثالث میشیم که مسئله جبر و اختیار و اینکه آیا انسان‌ها در افعالشون اختیار دارن یا مجبور بر انجام اعمال هستن. ولو به صورت طبیعی جا نداشت که این بحث اینجا مطرح بشه، ولی به مناسبت اون دلیل دوم اشاعره بحث کشیده شده به اینکه آیا افراد اختیار دارن یا اختیار ندارن. کشیده نشدن بحث به این نحو بود که اینجا مرحوم اشاعره در دلیل دوم که گفتن اینجا از موارد انفکاک اراده هست، از طلب، طلب وجود دارد، اراده وجود ندارد، این انفکاک نشان دهنده تغایر طلب با اراده هست. مرحوم آخوند در مقام جواب فرموده بودند که اونی که اینجا منفک از طلب حقیقی هست، اراده تکوینیه هست، اراده حقیقی تکوینیه هست، ولی اراده تشریعیه که انفکاک نداره. بعد از اینکه این مطلب را فرمود که قبلا هم عرض شد به همین مقدار مسئله فیصله پیدا میکرد، دیگه احتیاجی به مطالب بعدی نبود. در ادامه مرحوم آخوند فرمود که اون اراده تکوینیه خداوند متعال هست که تخلف ناپذیره. اگر اراده تکوینیه با اراده تشریعیه موافق شد، حتما ایمان از اشخاص محقق می شود، حتما عمل به ارکان از اشخاص محقق میشه. ولی اگر برخلاف شد، اراده تکوینیه برخلاف اراده تشریعیه شد، اینجا یعنی در جای ولو شارع امر به ایمان کرده ولی اراده تکوینی او تعلق بگیره به اینکه این شخص ایمان نیاورد به کفرش باقی باشه، خب اینجا حتما شخص کافر خواهد بود و امکان ایمان در مورد او وجود نداره. این بحث ها به اینجاها که مرحوم آخون مسئله رو کشونده، از اینجا دیگه مطلب جای این سوال و اشکال اینها مطرح میشه که اگر شما بگید فعل افراد به اراده تکوینیه خداوند متعال و همون محقق میشه، چه اراده تشریعیه به وفق او باشه چه به وفق او نباشه، پس عملا افراد مجبور در انجام اعمال هستن. چطور با اینکه مجبور هستن اختیار ندارن، چطور میشه عقاب و ثوابی بر مورد اینها مترتب بشه؟ از اینجا این مسئله طلب و اراده کشیده شده به بحث جبر و اختیار. رو نصاب مقام ثالثه از بحث در اینجا مسئله جبر و اختیاره که صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.